او در سال 1348 فیلم بعدی خودش یعنی فیلم قیصر رو ساخت، فیلمی که سینمای اون سالها رو تحت تأثیر قرار داد و اون رو آغازگر موج نوی سینمای اون سالها میدونن، موجی که به همراه خودش استعدادهای نهانی مانند داریوش مهرجویی رو کشف کرد. مسعود کیمیایی در سال 1350 داش آکل رو کارگردانی کرد و در سال 1354 گوزنها رو ساخت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1361 فیلم خط قرمز رو با بازی سعید راد کارگردانی کرد و در دهه 60 فیلم های مثل تیغ و ابریشم، سرب، دندان مار و گروهبان رو جلوی دور می برد. در سال 73 و 74 فیلم های تجارت و ضیافت رو کارگردانی کرد و بازیگران جوانی رو با این دو فیلم به سینمای ایران معرفی کرد. کیمیایی در سال 1991 برای فیلم دندان مار نامزد جایزه خرس طلایی جشنواره فیلم برلین شد و جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم برلین هم به او رسید. همچنین در سال 1389 از جشنواره فیلم فجر برای فیلم جرم سیمرغ بلورین بهترین فیلم رو دریافت کرد. آثار مکتوب مسعود کیمیایی عبارتند از رمان جسدهای شیشه‌ای، دفتر شعر، زخم عقل، بیگانه، قیصر، رضاموتوری، داش آکل، گوزنها، سفر سنگ، خط قرمز، تیغ و ابریشم، سرب، دندان مار، گروهبان، تجارت، ضیافت، سلطان، مرسدس، فریاد، اعتراض، سربازان جمعه و رئیس از فیلم های مسعود کیمیایی هستند. تولدت مبارک استاد مسعود کیمیایی، که برای چند نسل پی در پی خاطرات خوشی رو بر پرده سینما آفریدی. انشالله که سلامت و پاینده باشی. خب با فیلم های مسعود کیمیایی خیلی از ما خاطره داریم، چه فیلم هایی که پیش از انقلاب تولید شده، چه فیلم هایی که بعد از انقلاب ساخته آقای کیمیایی. آقای مسعود کیمیایی توی متن هم توضیح دادم خدمتون که بسیاری از بازیگران رو به سینمای ایران معرفی کرده، یعنی خیلی در روزگار خودشون جوان بودن و ناشناخته، مثلا نخستین بار در فیلم های آقای کیمیایی حضور پیدا کردن، مثل هدیه تهرانی، مثل حسن جوهرچی، مثل دیگران که به حال کم و بیش میشناسید، که اولین بار فکر میکنم در فیلم ضیافت و سلطان این عزیزان رو بر پرده سینما دیدیم و بعدها وارد فضای حرفه‌ای شدن. همکارانم، تهیه کننده محترم برنامه، تعدادی از سکانس های مشهور این فیلم ها رو برای شما تدوین کردند، مرور میکنیم و لذت میبریم.
هرچی دارم از تو دارم، تا نفس آخرم، تا آخر نفسم مجنون تو هستم.
میگه مجنون کی هستی؟
منم چاقوم تو دستم بازه.
اینجا برای توشی هنو گیر میاد، برای قاضی گناه کار باشی دستتو بکنه تو کیستش میزنه، دو دقیقه نمیمونی سیاه میکنه. اومدم برای دستمو بکنم تو کیستش
توشکه.
سلامتی ستن، ناموس و رفیق و وطن، سلامتی سکت، زندونی و سرباز.
مرجان قبل از تو حتی وقتی که ادعا میکرد عاشق توه با یه مرد زندار بوده. منو نگاه نکن
یاخته،
حتی از اون حامله شده و بچه شو انداخته
یاخته.
اون دکترش هست، اون خانواده به هم میریده. این عجله مرجان واسه عروسی با تو فقط واسه اینه که یه جوری از زندگی یارو بی در سر بیر بیرون. فقط بگو چه جوری.
یاد گرفتم گریه کنم، کسی رو به امانتداری و همقدری و همنفسی و همسرزی نشناسم. دلم برای کسی نسوزه، حتی زنم تو خلوتم نیاد.
من و من خودم و خود خودم و من منم و
من به منم بگه چیکار کن. فقط برم و هر صدایی پشتم شنیدم پشتم رو میکنه.
ببین غلام، اینجا هیچکی نیست جز من و تو و این یه لقمه زمین. تو نه اهل زمینی نه اهل زراعت، تو نمیدونی این کار یعنی چی. بچه نداشتی که بهت بگم این بچته، مادرم نداشتی که بهت بگم این مادرت. چه جوری بهت بگم غلام، ما رو این زمین زحمت کشیدیم، آدم رو این زمین پیر شده، بچه رو این زمین دنیا اومده. حالا تو نخوابی این مفتی پاتو بذاری وسط. تو نگاهت به این زمین اجنبیه. تو برو مرد به مفخوریت برس، برو سراغ کارهای دیگه.
خب تا به حال آیا دست کسی رو توی حنا گذاشتید یا کسی دست شما رو توی حنا گذاشته یا خیر؟ این سوال برنامه امشب بود و بشنوید صدای شما رو.
عزیزی، یه مسئولی 17 ماه پیش یه وعده‌ای به ما داد، یه امیدواری به ما داد برای اینکه قرار بود برم سربازی. و این عزیز به ما گفت که برو دفترچه‌ات پست کن، کاراشو من می‌کنم، بیفتی تو شهر خودت. بعدش هم از سمت خودش بود البته. ما امیدوار شدیم و قبول کردیم که می‌تونه این کارو برامون بکنه. این وعده وعید همانا و 17 ماه تو بندرعباس خدمت کردنم همانا. خواستم بگم که آدم ها رو امیدوار نکنیم به کاری که حد دقلش میبینیم نمیتونیم انجام بدیم. خیلی بعد آدم ها رو امیدوار کنیم. اینجوری هم دست ما تو هنامون. ممنونم از برنامه خودتون. یه خدا قوت هم میگم به همه یه عوامل راهشم. فرهادم از بندرعباس.
عزیزم دستت که توی حنا نمونده، خودت الان توی حنا موندی. ماشاءالله بندر عباس هم شهر خوبیه، چقدر من این شهر رو دوست دارم، مردم مهربان، خونگرم، ولی خب هوا گرمه دیگه. اونجا نزدیک خط استباس، ولی خب عوضش نزدیک خلیج فارس هم هست. کیف کن، سعی کن لذت ببری عزیزم.
دماجیان هستم از کرمان، راننده کامیون. متاسفانه 18 سال برای باج ناغم کار کردم، ولی این که میگه دست تو حنا، من که دست نه پاهم هم تو حنا گذاشتن. والا خدام نه، بعد 18 سال برای هیچ کدوم قولشون وای ندارن و همه رم سپردم به خدا. گفتم خدایا من نمیتونم بگیرم، تو که میتونی خودت جداش کن. فقط همین. شبتون بخیر.
همین دیگه، یکی دوتا باجناق، این باجناق شما پیدا میشن، نام باجناق بد در میره در تاریخ. من که باجناقام خوبن، خیلی هم صفا میکنیم باشون، کلی هم دلم تنگ شده براشون. عزیزی نوشتند از بلوچستان، نوشتند که ما بلوچ ها هنوز هم رسم قدیمی رو داریم که شب عید قربان دست های بچه های خودم رو حنا میبندیم. به 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 به. حسین آقا از زاهد.
توی حنا گذاشتید؟ خیر، من این کار رو انجام ندادم چون که به نظرم کار خوبی نیست و پدر و مادرم به من هم تاکید کردن که کارهای بد رو نباید انجام داد. محمد امین الله سری هستم از تهران.
عزیزم قربون صداد، کاش میگفتی چند سالته و برای چی بیداری تا دوی نصف شب، اینم باید میگفتی به من. نوشتن که سلام به عزیزان راه شب، معنی دست گذاشتن تو حنا میشه رفیق نیمه راه. آها، باهات هست یه بار وسط رو بلد میکنه. غلام علی شریعت، راننده سنگین از استان فارس.
من خودم مثل بنده خدایی که صحبت چه زمین داشتم فروختم دادم به کاکام و ایشون قرار بود که بعدم پولم پس بده یا زمین برام بخره. پولمه که پس نداد از ورشکستگی نجات پیدا کرد خدا را شکر. بعضش هم الان خوبه، اصلا نگام هم نمی کنه. توی مدت جلوتن حتی به بچه هم گفته بود که خیلی محل و کاکای من نذاری. نمیدونم چه دلیلی داره. خسته نباشی بهتون میگم، من محمد محمدی هستم از روستای بکیان کانفیروز فاف.
راه دوری نرفته، رفته پیش کاکات دیگه. کاکا دیگه حالا خیلی برا گیر نده تو.
من به برادر خودم که از یه پدر مادریم 750 گرم طلا بهش دادم، قرار بود یک ماهی به من بده. الان 22 ساله طلای منو گرفته، فقط میگه ندارم و منو زمینگیر خونه نشین کرده.
بابا ما از دستت با جناق ها داشتیم مینالیدیم، همه داشتن گلم گلم، رسیدیم به برادرها دیگه. برادرها رو کجای دلم بذارم. عباس خزری نوشته دست من و خانوادم رو کرونا بد جور گذاشت توی حنا.
پامون شکسته بود، رفتیم کمک خواستیم، گفتیم برای عمل پامون، گفتن باشو آمدن پرونده سازی و ایور و ایور، گفتن یک ماه دیگه ایوامو بهتون بدیم بری پاتا عمل کنی. نزدیک 7 ماه حالا رفتم، میگه بیا وام خود اشتغالی بهت میدیم و فلان میکنیم اینجوری. من پام شکسته میخوام عمل کنم، شما میگیم بیا وام خود اشتغالی بهم، اگه نمیتونم راه برم وامم میخوام چیکار کنم؟ خب من بتونم کار کنم یا نه؟ شب بخیر، خسته نباشید.
بله زنده باشی. نوشتن سلام خسته نباشید، 15 سال پیش ضامن همکارام شدم که اونا هم ضامن من بشن، ولی دستم رو گذاشتن توی حنا. به نظرم جوهر نامردی این کار. حمید آذری از ارومیه.
دست حنا گذاشتن کارم. من یه هفته مریض بودم سرتون شما، بعد یکی از رفقام پنجشنبه زنگ زدم ساعت 4، گفتم ببین برام 50 تومن 100 تومن برام بفرست، دومی ندارم خرج ندارم. گفت باش الان ساعت 4 5 6 میام. یا میام تا بعد کار بکات کنم، هنوزم منتظرم بعد میاد. خوشم رفیق جونده منه، باقری هستم از تهران.
عزیز نوشتن که من تا این لحظه نه دست کسی رو گذاشتم توی حنا، نه اجازه دادم کسی دست منو بذاره توی حنا. چقدر عالی. آقای علی حیدری راد از تبریز.
در شب میشه از ناگفتنی ها گفت و ناشنیدنی ها رو شنید. شب یعنی آرامش، شب یعنی زیبایی، زیبایی پنهان در دل تاریکی.
راه شب یک شنبه شب رادیو ایران.
یکی از سنت‌های مرسوم و شیرین قدیمی‌ها نامه نوشتن بود و حنا بستن و خضاب بستن، مثل چیزی که امشب گفتم. این دو رو جمع می‌کنیم ببینیم که نامه‌ای به راه شب امشب چیه.
نامه‌ای به راه شب. شرایط بر روی دفترم میگذارم و نامم را برای راه شب آغاز میکنم که پدرمان دست و پایش را در حنا گذاشتن و چون حنا زیاد بود دست و پا و سر کل خانواده ما الان حنایی شده. من که آخرش نفهمیدم به چه درد میخوره، اما مادرم گفت
بچه حنا خیلی خاصیت داره، بذار رو سرت بذارم میکروبا و ویروس های سرت کشته بشن.
همین حنا گذاشتن باعث شد پدرمان سر کار نرود، چون وقتی مادرمان دستش را در حنا گذاشت تلفن زنگ خورد و از اونجایی که خاله شوکت بود و گزارش یک هفته گذشته را قرار بود به آگاهی مادرمان برساند، مادرمان رفت و پدرمان هم دستش در حنا ماند و داد میزد و میگفت
زن کجایی؟ یه پلاستیک بیار برای من. زن تمام لباسم حنایی شد. تکون نخوری یا اگه بریزی رو زمین میکشمت.
و خلاصه پدر ما در حالت ساکن و بدون اینکه حرکت بکند 2 ساعت ایستاده بود. من از پدرم بعد از اینکه کارش تمام شد و متحرک گشت پرسیدم این که میگن دستمون رو تو حنا گذاشتن و همیشه هم در مورد دایی سعید شما میگویید یعنی چه؟ اول به گوشه اتاق که ترک بزرگی داشت نگاهی کرد، سپس به آشپزخانه نگاه کرد که دیوارش سیمانی است و بعد به حمام که به جای در پرده دارد، سپس اتاق خواهرمان که برق ندارد و بعد گفت
خونه رو میبینی؟ هیچیش کامل نیست. میدونی چرا؟ چون یه دایی داری کلاهبرداره، یه دایی داری ماره، افعیه، خرسه، شغاله. البته جلو مامانت نگیا. همین دایی کتوله کچل دست منو گذاشت تو عنا، پول تعمیر خونه رو گرفت، گفت ماشین بخرم، هر وقت لازم داشتی بگو بفروشمش پولتو بدم. هنگ که گفتم سعید مارمولک باید برم سیم برق بخرم، سیمان تمام کردیم، گچ لازم دارم برای آشپزخونه، گفت تو برو بنا رو بیار ماسه بذار تا من خودم برات گچ و سیمان بیارم. ما نشستیم الان 10 سال شده رفته هنوز نیمده.
من تازه فهمیدم دست کسی در حنا بماند یعنی چه. با توجه به توضیحات پدرمان پس وقتی خودش به من قول میداد در تابستان برایت پلی‌استیشن بخرم و هر روز به من میگوید
حالا تو برو برام یه چایی بیار، ظرفارم بشور، اگر مادر تأیید کرد فردا راجب صحبت میکنی.
3 ماه تابستون من دارم کار خانه را انجام میدهم، دستم کاش تو حنا بود، دستم توی دستکشه. خیلی انصافه که کودک کار بشوم، اما حنا گذاشتن. مادر بزرگمان برای تمام دردها میگوید حنا بذارید. برای همین مادرمان هرچه تجربه دارد از مادر بزرگمان است. آخه قبلنها که کرونا نبود هر دفعه برای حنا گذاشتن به خانه مادر بزرگمان می رفتیم، شب هم می ماندیم. برای همین پدرمان وقتی از سر کار می اومد خانه شام نداشت، غر می زد، می گفت
شما عمدن می نید اونجا حنا می زارید که خونه نیاید.
البته مادرمان محل می زاشت. من تحقیق کردم به غیر از این که حنا برای سلامتی مو خوب است، اما اگر کسی به دستمان بزند اصلا خوب نیست. از دیگر دست ها باید به دست برادرم اشاره بکنم که 1 سال در حنا بود تا با دختر مورد علاقهش ازدواج بکند. آخه شرط کرده بودم برادرم بره سر کار پولاشو جمع بکنه، اما ویروس کرونا چنان حنایی در دست برادرم ها گذاشت که اول بیکار شد، دوم دختر مورد علاقهش با یه خواستگار پولدار ازدواج کرد، سوم همه چی گران شد. پول برادرم که میخواد زندگیش را با آن بسازد خرید 1 موتور شد. البته برای برادرم ها بد شد، اما اون دختر خوشبخت شد. 1 بار هم خواهرمان دستش را در حنا گذاشتن، موقعی که پدرمان بهش گفت جای جایزیه بهت پول میدم، پول گرفت، ماشین خرید، خواهرم سب که تا اینکه همه چی گرون شد و با پول جایزی هم پدرمان فقط یه یخچال تونست بخره. درسته دوتا در داره بزرگه، اما به قول مادرمان
با یه یخچال که نمیشه دختر شوهر بدیم. دسته دختر رو گذاشتی تو هرنا، پول جایزی و موقعش گرفتی دادی ماشینم که فروختی.
این جملات در روز در خانه ما موقعی که یخچال خالیست، خرجی نداریم، کرای خونه هم نداریم، مادرمان و مادرمان بی‌حوصله است میشنویم. ما که عادت کردیم هنوز جزی از زندگی ما شده. حالا چه کف دست، چه کف کله، چه کف زندگی. ارادتمند شما شروین، دست هنایی و کله هنایی از ایران.
بله ممنونم از شروین کله هنایی، به تعبیر خودش مثل همیشه شیرین و با نمک. خب بخشی رو به درخواست شما عزیزم به راه شب یک شنبه شب ها اضافه کردیم، اون بخش ورزشی و مروری بر اتفاقات مهم ورزش ایران و جهان که در ادامه تقدیمتون میشه. خب کارشناس ورزشی برنامه امید باشتبابی در استدیوی راه شب حضور داره. سلام بر تو، خیلی خوش اومدید.
سلام خدمت استاد بیابانکی عزیز و مردم عزیز ایران، شبتون بخیر، در خدمت شما هستم.
خیلی خوش اومدی امید جان. چه خبر؟ اول از فوتبال بگو. من اومدنی البته فوتبال پرسپولیس رو دیدم که 3-1 برد، درسته؟
بله استاد، امروز هفته 29 لیگ برتر فوتبال کشورمون آغاز شد و رقابت‌های حساسی پیگیری شد. میتونست امشب تکلیف قهرمان لیگ 20 روشن بشه. اگر سپاهان بازی رو میباخت یا مساوی میکرد حتی، و پرسپولیس با بردی که مقابل تراکتور تبریز به دست آورد میتونست امروز قهرمانیشو مسجل کنه، اما کار کشید به هفته آخر که جمعه 8 مرداد قرار برگزار بشه.
یعنی هنوز
تکلیف قهرمان مشخص نیست. ولی اگر هفته آخر تیم پرسپولیس تونست یه مساوی بگیره از پیکان رده هفتمی، که نتیجه بازی روز جمعه هیچ تأثیری در جایگاه پیکان نداره، یعنی نه برای سهمیه میجنگه نه برای اینکه سقوط کنه یا اینکه بخواد برای قهرمانی تلاش درست. کنه، فکر میکنم پرسپولیس با برد روز جمعه میتونه قهرمان بشه، یعنی قطعا قهرمان میشه. و اگر روز جمعه تیم پرسپولیس مساوی هم کنه با تیم پیکان، از اون ور سپاهان یه بازی خیلی مهم داره با استقلالی که سومیش قطعی شده،
درسته؟
و با توجه به اینکه تفاضل گل سپاهان مثبت 18 و تفاضل تیم پرسپولیس تهران مثبت 21 هستش، باید سپاهان با اختلاف 3 تا تیم سپاهان با اختلاف 3 تا استقلال رو شکست بده و تیم پرسپولیس هم مساوی کنه تا سپاهان بتونه قهرمان شه.
البته در فوتبال هیچ چیزی بعید نیست، یعنی هر احتمالی به هر حال ممکن اتفاق بیفته،
جز محدود مواردیه که الان پرسپولیسیا دوست دارن استقلال ببره دیگه برای بازی هفته آخرشو.
من سالها پیش که جوانتر بودم طرفدار تیم سپاهان بودم،
بله.
یک آرم ورزشی هم ساخته بودم برای شعرشو، من گفته بودم آقای علیرضا افتخاری خونده بود. نخستین بار در بازی در ژاپن پخش شد، نمیدونم با
آها بازی داشتن با تیم اوراواردز ژاپن توی بله بله. فینال لیگ قهرمانان آسیا
هستند. در وسط نیمه دو نیمه این سرود پخش شد که البته سپاهان اون بازی رو تا جایی که خاطرم هست واگذار کرد.
بله بازی رو باخت، دوم شد، نایب قهرمان آسیا شد. فکر میکنم سال 2007 بود اگر اشتباه
بله
نکنم.
بله آقای خیابانی اصفهان بودم اون سال، آقای خیابانی گزارش میکرد و وسط برنامه گفت که یک سرود سپاهانی بشنوید که همه عواملش اصفهانی هستن، هم شاعرش هم آهنگسازش هم خواننده‌اش.
در ورزش هم دستی بر آتش دارید دیگه آقا.
به هر حال مدت علاقه من دارم، ولی من فوتبال رو در مجموع دوست می‌دارم، طرفدار تیفوسی اچ تیمی هم نیستم. فوتبال زیبا رو می‌بینم ولی لذت می‌برم.
حالا این روزا بحث المپیک هم خیلی داغه.
آره المپیک اصلا مثل این که هرگز در تاریخ چنین شرایطی رو تجربه نکرده.
بله 32
حتی برگزار نشدنش هم مطرح بود، درسته؟
ما 32 دوره المپیک رو داشتیم تا الان و المپیک 2020 توکیو که یک سال به تعویق افتاد به خاطر این پاندمی کرونا که به وجود اومد.
المپیک هر چند ساله؟
هر 4 سال یک بار.
4 سال یک بار.
مهمترین رویداد ورزشی
جهان
محسوب میشه.
درسته.
و این رویداد یعنی المپیک توکیو یکی از محدود المپیک هایی که اون شور و هیجان همیشگی رو نداره.
طبیعتون جمعیت نیست، تماشاگر نیست.
آخه یه بحثی مطرح بود قبل از شور المپیک که تماشاگران میزبان میتونن حضور داشته باشن در این رویداد، ولی خب
اونم هست شد.
اونم هست شد و
آها، یعنی الان ورزشکارها فقط جلوی دوربین مسابقه میدن؟
بله، فقط جلوی دوربین هستن و تدابیر شدید بهداشتی داره اونجا رعایت میشه. و حتی مثلا ما برای والیبال خودمون امیر خوشخبر که سرپرست تیم ملیه، چون که روزی که وارد توکیو میشه دو نفر از کسانی که کنارش راه رفتن و به کرونا مبتلا بودن، ایشون خودش امروز داشت میگفت یه اپلیکیشنی رو ما به محض ورود تو توکیو نصب کردیم روی گوشی
من.
و اون اپلیکیشن نشون میداد که من دو نفر افرادی که مبتلا به کرونا بودن در کنار من بودن و به این دلیل دولت ژاپن اجازه ورود به دهکده بازی‌ها رو به من نداد و من در قرنطینه هستم و الان تقریبا 4 روز 5 روز ایشون تو قرنطینه است و نتونست بازی اول ایران در کنار ملی پوشا باشه.
دارم به اون اپلیکیشن فکر میکنم چه جوری تشخیص میده این رو. جالبه.
این اپلیکیشن یه جوریه که باید کاملا آنلاین باشید، یعنی شما در دهکده بازی ها هم که هستین اپلیکیشن باید روی گوشی شما نصب
روشن باشه بل. یعنی
و این خیلی اتفاق خوبیه، یعنی اگر ما این اپلیکیشن رو داشتیم توی کشور خودمون شاید اینقدر
که اینقدر برها تلفات نمیدادیم. آها، خب الان شرایط ایران چطوره توی المپیک؟
ایران روز دوم مسابقات، یعنی بعد از روز افتتاحیه، جواد فروغی که شگفتی آفرید
خیلی
و
دمش گرم،
دل مردم ایران رو واقعا شاد کرد با اون طلای خوشرنگش. مسنترین ورزشکاره کاروان ایران با 41 سال سن و
همچین محسن هم نیست، محسن ترین ورزشکار
کاروان ورزشکار ایران محسوب میشه و تونست با این طلایی که بگیره واقعا سنت شکنی کرد، چون ما همیشه توی المپیک یا توی کشتی وزنه برداری و تکواندو و یه دوره سال 2012 بود که احسان حدادی تو پرتاب دیسک هم مدال گرفت و ما 4 رشته کلن مدال داشتیم، ولی جواد فروغی تو تیراندازی تونست مدال بگیره و کشورمون رو صاحب عنوان کنه و این چرخه، یعنی این 4 زلی به 5 زلی تبدیل شد.
درسته.
و الان رشته تیراندازی هم جزو رشته‌های مدال آور کاروان کشورمون محسوب میشه و الان رتبه ایران رتبه 11ام به خاطر همون یک طلایی که جواد فروغی برای کشورمون به دست آورد.
چقدر این آقای جواد فروغی فکر کنم روز در ایام ماه مبارک در یک برنامه در شبکه سلامت حضور پیدا کرده بود و طلا رو پیش بینی کرد. البته خودش آقای اسماعیل باستانی همکار ما مجری بود، گفت انشالله قول طلا میدی، گفت قول دادن طلا که کار سختی، البته من تلاش خودم رو میکنم. اون تیکه فیلمش رو من در صفحه شخصی منتشر کردم، خیلی استقبال شد چون خیلی ندیده بودن.
آخه جالب، خودش اعلام کرد که من عکس پروفایلم و عکس طلای المپیک گذاشته بودم.
عجب،
یعنی انقدر مطمئن بوده نسبت به طلا.
چه جالب. و یک مقداری لباس ملی پوشان هم حاشیه ساز شده امسال، خیلی اعتراض کردن. چه لباسی؟
به لباس بانوان اعتراض شده بود.
الان درست شد یا در جریان نیستی؟
قرار شد برای مراسم افتتاحیه لباس بانوان تغییر پیدا کنه که تغییر پیدا نکرد و
افتتاحیه که تموم شد. که
بله، افتتاحیه تموم شد و حالا بانوان کشورمون با همون لباس حالا مورد اعتراض
حتی خیلی ها 20 مدل لباس‌های طراحی شده یه ایرانی زیبا رو توی صفحات مجازی بارگذاری کردن که آقا اینها هم پیشنهادهای ما بوده و رد شد. به هر حال ماجرایی شد دیگه.
همیشه ما حاشیه‌ها داشتیم پیرامون لباس رژه کاروان. کلا
اصلا ورزش بدون حاشیه ورزش نیست که.
بله،
مثل جشنواره است دیگه. جشنواره و المپیک بدون حاشیه اصلا به درد نمیخوره.
درسته.
امید جان
ما
خیلی
باید آرزوی موفقیت کنیم برای کاروان کشورمون تو المپیک. امیدواریم با چراغ پرنوری که جواد فروغی برامون روشن کرد توی المپیک و در ادامه ورزشکارامون بتونن با مدالای خوشرنگ دل مردم ایران رو شاد کنن و المپیکی خاطره انگیز برای کشورمون رقم بخوره.
زنده باشید. ممنونم که تشریف آوردید به برنامه ما. ادامه راه شب رو در لحظات پایانی با ما باشید.
میتاپد روی پیراهنم، چه مانده به جز پرچمم از تنم. من از سمت ماه و پلنگ آمدم، من از پرچمی با سرنگ آمدم. من آینده روشن آرشم، مهارم نکن شعله آتشم. درخشید خورشید بر شانم، من آماده خلق افسانه. من از نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم. پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. اعتبار و غرورم وطن، شعارم وطن، شعورم وطن. عشق از همین پرچم آغاز شد و دروازه های جهان باز شد. عشق و جنون میرسد ریشم، به جز آشتی نیست اندیشم. در اندیشم رد پاییز نیست، سر انجام بازی غم‌انگیز نیست.
امشب در راه شب از دست هایی که تو حنا گذاشته شدن گفتیم، از وعده های پوچی گفتیم که فقط در حد حرف باقی موند و به تحقق نرسید. متاسفانه این روزها مردم عزیز، غیور، سربلند و فداکار خوزستان روزهای سختی رو سپری می کنند. مردمی که وارثان آزادگی و مقاومت شهید محمد جهان آرا هستند، مردمی که توی سخت‌ترین شرایط جنگ تحمیلی تا پای جان مقاومت کردند و دشمن بعثی رو به عقب روندن. مردم خوزستان دینشون رو به کشور ادا کردند و حالا که در پی بدیهی ترین حقوق اولیشون هستن، روانی است که مسئولان خدای ناکرده دستشون رو بگذارن توی حنا و اونها رو با سختی‌هایی که می‌کشند به حال خودشون رها کنن. امیدوارم هر چه زودتر چاره اندیشی بشه که این مردم شایسته بهترین ها هستند. به امید روزهای بهتر و اما عوامل راه شب. اگر صدای برنامه رو تمیز و بی‌نقص و تراز دریافت کردید، حاصل تلاش آقای عبدالله کریمی بود، صدا بردار برنامه. آقا مهران حبیبی هم مثل همیشه دست ما رو توی حنا نگذاشت و گزارش خوبی فرستاد. آقا مصطفی طالبیان عزیزم، مسئول ارتباطات، صدای قشنگ شما رو شنید و پخش کرد. سرکار خانم لیلا حسین پور هم متن‌های برنامه امشب رو نوشته بودند. کارشناس ورزشی برنامه هم آقای امید باشت‌بابی لحظاتی با ما بود و از ورزش و پهلوانی و قهرمانی گفت. میان برنامه ها هم کار این عزیزان بود، امیر قربانی و مائده راستی اصل. آقا وحید کمالیزاده هم امشب با دست ها و کله حنایی برای شما شیرین زبانی کرد در نامه ای به راه شب. آقای محمد حسین خسرو جردی هم سکاندار اصلی برنامه بود، یعنی تهیه کننده بازوق. و من سعید یابانکی، گوینده و مجری راه شب، همه شما رو تا برنامه‌ای دیدم با به خدای جان و جهان می سپارم. صبح تا بالا بیاید، ای شب بالا بلند، دفتر راه شب یک شب شبها را ببند. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
کودکی قالب پنیری دید، به دهان برگرفت و زود پرید. بر درختی نشست در راهی که از آن میگذشت روباهی. روبه پرفریب و حیلت ساز رفت پای درخت و کرد آواز. گفت:
به به چقدر زیبایی، چه سری چه دومی عجب پایی.
زاغ که میخواست قارقار کنه پنیر رو از منقارش در آورد و تو بالش گرفت و گفت:
این هر پنیر نیست، پنیر پرستاره میهنه. هرچی هم تعریف کنی این یکی رو پایین نمیندازمش. قار قار.
پنیر پرستاره میهن با بافتی نرم و طعمی لذت بخش، منبع غنی پروتئین و کلسیم.
دو سی دقیقه است. یک سلام بدیم به تمام دوستانی که رادیو ایران رو در راه شب و سپس در راه صبح تنها نمیزنن و تو خود صبح با ما هستن و سپس انتخابشون رادیو ایرانه. اما به قول حضرت حافظ: بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ.
خدایا همین که حال عزیزانم خوب باشد و لبخند شادی بر لبانشان باشد برایم است. به نام خالق مهر و مهربانی و سلام. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت قصه هم می گذرد. سلام و درود بیکران خدمت شما شنوندگان ارجمند. دعای امروز گلبانگ برای شما این است که انشالله مسیر زندگیتون زیبا و پرگل باشه. عشق و صفا و محبت هم مهمون دلهای پاکتون باشه. خیر ببینید انشالله. با گلبانگ در خدمتون هستیم و اجازه بدید ابتدا بریم سراغ پیام‌های شما از طریق 3900. برادر بزرگواری به نام بیژن از بوشهر برامون نوشتن: برنامه رو دوست دارم، اگر ممکنه ترانه اقرار رو برام بذارید از مهدیار علیزاده. آقا بیژن خیلی ممنون از لطفتون. آهنگ دلخواهتون رو الان میشنویم به آهنگسازی آقای ارشاد رازانی و اشعار آقای مجتبی سلیمانی و اشعار آقای علی مقیمی. انشالله که مورد پسند دیگر شنوندگان عزیز هم قرار بگیره. اقرار با صدای آقای مهدیار علیزاده بنا به درخواست آقا بیژن از بوشهر.
شکوفه ی لب گلگون تو دوباره مرا
به خواب چیدن گلهای ارغوانی برد. ما عاشق توییم و پشیمان نمیشویم، هر توبه نامه ای که نوشتیم پاره کن. ما عاشق توییم و پشیمان نمیشویم، هر توبه نامه ای که نوشتیم پاره کن. به مهربانی بود، به زنده بودن من نام زندگی مگذار، که این غریب فقط رنج زندگانی بود. چه زود پیر شدیم و چه دیر فهمیدیم، چه زود پیر شدیم و چه دیر چیز ما بود ناگهانی بود. ما عاشق توییم و پشیمان نمیشویم، هر توبه نامه ای که نوشتیم پاره کن. ما عاشق توییم و پشیمان نمیشویم، هر توبه نامه ای که نوشتیم پاره کن.
مادام که همانند کودکان پاک و بی آلایش نشوید، در بهشت پذیرفته نخواهید شد. خوش به حال همه شما سروران ارجمند که جایگاهتون در بهشته، چون دقیقاً مثل کودکان پاک و بی آلایشید. اجازه بدید تلفن ها رو بشنویم. 22-16-13.
فرمه گلبانگ بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام استاد، دستم باید خسته نباشید.
سلامت باشه ایزا مچکر.
من مراقبون هستم دوست روشندلتون، که حالا سه بار تا الان تماس گرفتم. افتخار شنیدن صدای شما رو میشنوم، ولی خودم این آرزو رو که این صدا رو بشنوم به تحقق پیدا نمیکنه.
چه آهنگی درخواست کنید جناب مراقبپور؟
من یه آهنگ دل از من برد و روی از من نهان کرد، حالا میتونم ریتمش هم اجرا کنم.
بله اجرا کردید برام.
از شما منو دوست دارید.
نه خواهش میکنم. چشم.
تقدیم کنم به استاد امیدعلی که خیلی در حق من خدمت میکنه. تمام این آهنگا رو با صدای شما از رادیو برام بارش میزنه، میریزه روی فلش که دلم نگیره گوش کنم.
بله متشکرم دوست عزیزتون.
حضور گل ایشون.
متشکرم. چشم.
سلام ویژه خدمت شنونده بزرگوارمون برادر روشندل جناب آقای نراقی پور. خیلی لطف کردید، خیلی لطف کردید. ما از شما حسنجویی میکنیم. آفرین که به یاد استاد عزیزتون بودید و برای ایشون آهنگی رو خواستید. سوز و گداز. سوز و گداز کاریست از استاد صدیق تعریف با اشعاری از حضرت حافظ و آهنگسازی جناب آقای رضا محجوبی. پس به اتفاق میشنویم آهنگ دلخواهتون رو با نام سوز و گداز، همچنان که عرض کردم با صدای استاد صدیق تعریف. باز هم ممنونیم از شما شنونده ارجمند جناب آقای نراقی پور.
دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدا را با کین بازی شب تنهاییم در قصد جان بود، خیالش لطفا یه بیکران کرد، چرا چون لال خونی دل نباشم که با ما نرگس او سرگرو چون لاله خون این دل نباشم که با ما نرگس او سرگران کرد، چرا چون لاله خون این دل نباشم که با ما نرگس او سرگران کرد، ای دل یا دل 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 یا
برای شستن سیاهی ها، برای آشتی با خورشید، برای چشیدن طعم همه لحظه های شیرین و شاد به زندگی سلام کنیم. سلام. نوبتی هم باشه نوبت تلفن های شماست. 22-16-80-13.
برنامه گلبانگ بفرمایید.
خسته نباشید آقای دستمو.
سلامت باشی عزیزم، متشکرم.
ببخشید اگه امکان داره یه آهنگ کردی شاد خواستم برام پخش کنید.
پریو چش قربان، خودتون رو معرفی فرمایید.
سجاد حق مرادی هستم از کرمانشاه.
بله متشکرم، خیلی لطف کردید.
بنده هم تمام دستنکانان برنامه گلبانگ برسانید.
سلامت باشی، چرا بزرگوارتون میرسونم.
ممنونم از لطف شما.
متشکرم مرادی، خداحافظتون باشه.
خدا نگهدار.
سلام خدمت شما شنونده ارجمند، بسیار خوشحالیم که شما هم به این برنامه گوش میکنید. جناب آقای سجاد حق مرادی از کرمانشاه، خیلی خوشحالمون کردید. آهنگ زیبایی رو در نظر گرفتیم برای شما با عنوان بازگرد، یک آهنگ کردی بسیار زیباست به خوانندگی و آهنگسازی آقای ایوب فاتحی. اشعار این اثر هم از شاعر معاصر سرکار خانم سیمین چایچی است. آقای حق مرادی، انشالله که باز هم با برنامه در ارتباط باشید، به هم ولایتی ها سلام برسونید.
Good luck, son.